سلام، همراه و هم صحبت باشیم. دوستان عزیز، صدای ما رو از شهر مقدس مشهد میشنوید.
شیما دو زانو روبروی تلویزیون نشست و کلی فراموش کرده بود که لباس مکتبش را تبدیل نکرده و بلکه خودم دیگه گوشه نگذاشته. مادر که دید دخترش شیشته و صداها و تصاویر سیل میکنه و مشنوه، یک سیب از مابین یخچال برداشت و چند تا تکیش کرد و برد مان جلو دخترش. او شبکه داشت نمایش یک دختره که در حرم امام رضا علیه السلام گم شده بود پخش میکرد. شیما با خودش گفت کاش که ما او دختر میبودم. گوینده رادیو داشت شماره های تماس را اعلام می کرد. شیما تیز کده بلند شد و رفت یک دفتر و یک قلم آورد و شماره ها را یادداشت کرد. او می خواست حالی که هنوز قسمتش نشده از نزدیک بره حرم امام رضا، حداقل از پشت تلفن صدایش به گوش امام رضا برسه. گوشک تلفن را برداشت و شماره را گرفت.
سلام.
سلام.
خوبین؟ اما من یه حاجت داشتم، یه میخواستم به آقا امام رضا بگیم.
و شیما از آرزویش گفت.
خب شما اومدی مشهد تا حالا شیما خانم؟
نه من اصلا مشهد نیومدم، دوست دارم بیام حرم آقای امام رضا، به خاطر همینه.
حتما من دعا میکنم که شما خیلی زود بتونی مشرف بشین و همین که اون مشکلی که گفتین انشالله خیلی زود برطرف بشه با نگاه خاص خود امام رضا انشالله.
من که کبوتر دلم اونس گرفته با رضا، من که کبوتر دلم اونس گرفت با رضا، می شنوم ز قدسیان زلزله رضا رضا، می شنوم ز قدسیان زلزله رضا رضا. ای به نثار مقدمت گوهر عشق دیدم، ای به فدای جان تو جان به لب رسیدم، من به بهای هستیم مهر تو را خریدم، نیست به جز بلای تو شو مرا بدیدم. یا علی ابن موسی رضا جانم به قربانم، یا علی ابن موسی رضا جانم به قربانم.
از کجا زنگ زدی شما؟
من بغداد
ای حرمت ملجع درماندگان، دور مران از درورانم بده،
دور مران از درورانم بده، لایق وصل تو که من قبله اهل بلا،
مهر تو باشد در دلم، یادت فروغ محفلم، در درگهت من سائلم، بویت بود دار و شفا.
ما برای شنیدن اینجا هستیم، هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی دارد.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی است.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. سری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم و یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. موافقت کنگره افزایش سقف بدهی دولت فدرال، تصویب لایحه 770 میلیارد دلاری نظامی آمریکا، تحریم شرکت‌های چینی از سوی آمریکا و افزایش مستمر خشونت مسلحانه در آمریکا. پس از ماه جنجال میان جمهوری خواهان و دموکرات‌های سنا برای تصویب افزایش سقف بدهی‌های فدرال، سنا بالاخره موفق شدن از صد مخالفت جمهوری خواهان عبور کرده و این طرح را به تصویب رساند. مجلس سنا روز سه شنبه با افزایش سقف بدهی دولت تا میزان 4,400 میلیارد دلار موفق شد. اکنون نوبت مجلس نمایندگان است که در تلاشی مجدد مانع تعطیلی دولت بایدن شد. هفته قبل از آن چاک شومر رهبر اکثریت دموکرات های سنا با میچ مکانل بر اقلیت جمهوری خواه به توافق رسیده بود که دولت را برای جلوگیری از تعطیلی یاری کنند. در این باره این افزایش سقف بدهی ها نیازهای دولت را تا سال 2023 و حتی بعد از برگزاری انتخاب میان دولتی مجلس تأمین می کند. جانت یلن وزیر خزانه داری آمریکا از کنگره خواسته بود قبل از چهارشنبه با افزایش بدهی‌های دولتی موافقت کند. جودی آرینگتون نماینده جمهوری‌خواه و کمیته قوانین مجلس گفته بود که از توافق مک‌کانل با شومر ناامید شده است و تأکید کرد بدهی آمریکا در بالاترین میزان از جنگ جهانی دوم است. صنایع آمریکا روز چهارشنبه اکثریت قطع و لایحه 770 میلیارد دلاری نظامی این کشور بر اساس قانون مجوز دفاع ملی رأی داد. این بودجه 25 میلیارد دلار بیشتر از بودجه درخواسته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا است و برای امضای او به قصر سفید ارسال خواهد شد. در رأی گیری صنایع آمریکا 82 نماینده دموکرات و جمهوری خواه این لایحه رأی مثبت دادند. بودجه نظامی سال 2022 آمریکا شامل افزایش 2.7% دستمزد برای نظامیان و خرید هواپیماها و کشتی‌های جدید و همچنین استراتژی‌های مقابله با روسیه و چین است. این بودجه شامل 300 میلیون دلار برای کمک امنیتی به اوکراین و حمایت از نیروهای امنیتی این کشور، همچنین 4 میلیارد دلار برای طرح دفاعی اروپا و 150 میلیون دلار برای همکاری امنیتی بالتیک است. بودجه در نظر گرفته شده برای مقابله با چین شامل 7.1 میلیارد دلار طرح بازندگی در منطقه آسیا پاسیفیک و بیانیه حمایت کنگره از دفاع از تایوان و همچنین ممنوع وزارت دفاع از خرید محصولات تولید شده در از دکتر فواد ایزدی کارشناس مسائل آمریکا پرسیدیم که چرا آمریکا این سیاست را اتخاذ کرده است.
چی از این قانونی که تصویب شده امروز مربوط به ایرانه؟ اگر در میان منابع مالی که ممکنه برای ایران آزاد بشه یا فروش نفتی که ممکنه محقق بشه برای ایران، چه بخشیش به نهادهای نظامی ایران میگیره؟ به نظر میرسه هم اول جای مزاحمت برای هر توافقی که در میان اتفاق بیفته رو در این قانون قانونگذاری آمریکایی فرض داشتن. حالا ما میدونید در بیان معلوم نیست چه اتفاق میفته، ولی وضعیتی رو ما در کنگره آمریکا داریم که همون حالتی که در 15 توافق برجام در کنگره این قانون اینرا تصویب شد، ایران نیوکلیر اکت، که مسیر خروج آیه رو این میسر کرد. الان در کنگره آمریکا دارن مسیر به هم زدن هر توافقی رو که در بیان قراره محقق بشه، اگر مسیرش از الان دارن برای بدبختی آمریکا دارن فراهم میکنن. جد به نظرم اون بخش مربوط به ایران به قانونی که در سنا تصویب شد قابل اهمیت نشون میده که آمریکا حداقل در کنگره شون قوه مجریه هم سابقه بهتری نداره، هنوز نه خیلی پیشرفتی با سرده حاصل شده، آمدن و راه‌های فرار از تعهدات قوه مجریه رو برای قوه مجریه ایجاد کردن. این قدم اول دوم این هستش که زمانی که به هر حال اگر پولی آزاد بشه یه بخشش بودجه کشور مرتبط میشه و یه بخشش هم ممکنه به نهادهای نظامی. بعد قدم دوم این هستش که چون نهادهای نظامی در ایران از این توافق حالا احتمالی منفعتی بردن، پس این در راست منافع ملی آمریکا نیست و بعد قدم‌های بعدی
امریکا نگاه از درون از گروه سیاسی رادیو دری.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته امریکا نگاه از درون در مقدس شهر و از طریق رادیو داریم. parstoday.com آدرس سایت ماست و همین اپلیکیشن ایران صدا در خدمت شما عزیزان شنونده است و از این طریق می توانید شنونده برنامه های رادیو داری باشید. چین با محکوم کردن تصمیم وزارت در قرار دادن سیور کمپانی و چینی در فهرست سیاه اتهامات وارده را بی پایدان است. با گزارش راشا تودی 34 کمپانی و شرکت شامل آکادمی علوم درمانی نظامی این روز چهارشنبه گذشته و این فهرست اضافه شدند که بر این اساس آنها از خریداری‌های آمریکایی بودند. پیش از تصمیم روز چهارشنبه وزارت‌داری آمریکا، این فهرست شامل بیش از 20 کمپانی چینی از جمله هواوی شده بود. در واکنش به این اقدام، سفارت در واشنگتن این تصمیم وزارت‌داری آمریکا را سرکوب بی‌دلیل توصیف کرده و تا تمامی اقدامات لازم را برای حفاظت از رفع کسب و کارهای چینی به کار بگیرد. سخنگوی سفارت چین در آمریکا نیز گفت توسعه بیوتکنولوژی چین همیشه برای رفاه بشر بوده است و ادعاهای آمریکا بی است. گفت آمریکا در چند سال اخیر بر مقابله با روسیه و چین متمرکز شده است. تحلیلی بشنویم از دکتر رضا رضایی، کارشناس مسائل بین الملل در همین زمینه.
باز هم یک طرف از تحولات بین‌المللی رو ایالات متحده به خودش اختصاص داده، در شرایطی که دست به تحریم‌های اولا نامشروع و در این حال تا حدودی میتونیم بگیم که ناکارآمد در نظام بین‌الملل دست میزنه. ما باید ببینیم که چه اتفاقی افتاده که مدت‌ها پیش چینی‌ها توانستند در بسیاری از شرکت‌های آمریکایی سرمایه‌گذاری بکنن و از این طریق نفوذ بکنن و رخنه بکنن برای انتقال فناوری و تکنولوژی به کشور چین. نکته اساسی بر این است که در آستانه هزاره سوم کشورهای آن عمدتاً از طریق علم و تکنولوژی میتونن تفوق خودشون رو در عرصه‌های مختلف به ویژه عرصه‌های نظامی و امنیتی و حتی تجارت بین‌الملل از طریق علم و تکنولوژی پیش ببرن. ما از این طریق میبینیم که چین تونست یک برنامه‌ریزی حساب شده از دهه‌ها پیش با سرمایه‌گذاری در این شرکت‌های دانش‌بنیان در شرایطی که آمریکایی‌ها عملاً متوجه موضوعات دیگری بودند به ساختار آکادمیک ایالات متحده هم رخنه بکنن و به نوعی بتونن این گپ یا فاصله‌ای که بین علم و تکنولوژی در چین و آمریکا وجود داره رو کنن و از این طریق بتونن سیاست خارجی بهتری رو به دست بیارن. امروز آمریکایی‌ها به نحوی احساس میکنن که از خواب بیدار شدن و در قبال این فعالیت‌های چینی‌ها در عرصه بین‌المللی مجبورن که دست به چنین تحریم‌هایی بزنن. عمدتاً می‌بینیم که این تحریم‌ها مبتنی است بر شرکت‌هایی که دانش‌بنیان هستند و نقش عمده‌ای در انتقال تکنولوژی به چین دارند. امروزه ایالات متحده برای اینکه اون فاصله خودش رو با چین حفظ بکنه و اجازه نده که چین از آمریکا عبور بکنه، در شرایطی که می‌بینیم امروز چین در برخی از عرصه‌ها از ایالات متحده عبور کرده، پس ایالات متحده به تعبیری مجبوره که این تحریم ها رو اعمال بکنه و این پارادوکس رفتاری ایالات متحده است و مجبور است برای حفظ پرستیژ خودش، حفظ قدرت بین‌المللی خودش دست به چنین کارهایی بزنه.
آمار آرشیو خشونت‌های مسلحانه در آمریکا نشان می‌دهد که تا نوامبر 2021 بیش از 17,000 آمریکایی در اثر خشونت‌های مسلحانه کشته شده‌اند که شامل موارد خودکشی نمی‌شود. همچنین بیش از 34,000 نفر نیز در اثر تیراندازی زخمی شده‌اند. علاوه بر قتل‌های خانگی و خیابانی، آمار تیراندازی‌های کور نیز در آمریکا افزایش یافته است. آغاز سال جاری میلادی بیش از 600 مورد تیراندازی کور در آمریکا رخ داده که در آنها 4 نفر یا بیشتر کشته شده اند. مارک برایانت، مدیر اجرایی آرشیو خشونت‌های مسلحانه آمریکا، میگوید تعداد خانواده‌هایی که در سال 2021 تحت تأثیر قرار گرفته‌اند بیش از سال‌های 2020 و 2019 است. خشونت‌های مسلحانه در آمریکا با مسئله آزادی حمل سلاح در این کشور ارتباط مستقیم دارد. قانونی بودن خرید و حمل سلاح در آمریکا با بهانه آزادی در جامعه از مسائلی است که این کشور را وارد رشی کرده و نگرانی حتی شماری از سیاستمداران این کشور را نیز برانگیخته است. هنری جیروکس، جامعه شناس کانادایی، با اشاره به این که تعداد سلاح در آمریکا از تعداد انسان‌ها بیشتر است، می‌گوید تکرار این منطق که حمل سلاح بخشی از آزادی در جامعه آمریکا است بیشتر شبیه به یک شوخی است. فروش آزاد سلاح یکی از چالش‌های جدی جامعه آمریکا است که همچنان راه حلی برای آن پیدا نشده است. هرچه زمان سپری می شود، خشونت مسلحانه و خیابانی در آمریکا قربانیان بیشتری می دهد و شمار تلفات سالانه ناشی از شلیک مستقیم هم بیشتر می شود. جنیفر ساکی، سخنگوی قصر سفید، درباره افزایش خشونت‌ها در آمریکا گفت: ما شاهد افزایش جرم و جنایت در جریان همه‌گیری ویروس کرونا هستیم. به گفته او، بایدن افزایش تأمین اعتبار از محل بودجه را در این زمینه پیشنهاد کرد تا یابیم ادارات محلی پلیس و پلیس تأمین مالی لازم را در آمریکایی‌هایی که در شهرهای زندگی می‌کنند، نگران افزایش جرم و جنایت هستند. برای مثال، نظرسنجی از ساکنان شهر دیترویت در ایالت میشیگان آمریکا نشان می‌دهد 90% از مردم خواستار افزایش تعداد ماموران پلیس هستند. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای بردار این صحرا، کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران:
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور سهارا به سندی گرمه
بنام خدا. گر نبودی امید آسان و رنج، پای درویش بر فلک بودی. ور وزیر از خدا بترسیدی، همان گونه که از ملک ملک بودی. خوبان شنونده و همراهان همیشگی رادیو در یه صدای همدلی و همزبانی، سلام. در هر جا که هستید و می توانید ما را بشنوید، روزها و لحظاتتان سرشار از توفیق. فرصت پیش رو اختصاص دارد به تقدیم برنامه پند پیران و شنیدن حکایات تمثیلی فاخر از فرهنگ خوب و غنی پارسی. هرگاه تبرک بر این گنجینه بیشمار داریم، بر خود میبالیم که وارث این همه خوبی ادبی هستیم. امید که بتوانیم امانتداران و میراثداران خوبی هم برای این گنجینه های دلیل ادب و معرفت باشیم.
ستارگان عرصه علم و ادب تمدن و فرهنگ پارسی همچون مولانا و حافظ و سعدی و سنایی و رودکی درخشیدن گرفتن که پرتو حکیمانه های آنها مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با دل و خرد و فکر انسان سر و کار دارند و کهنه نمی شوند. بزرگی اینها تا مرز انسانیت جدای از رنگ و نژاد و زبان و مذهب کشیده شده است. همه همین خوبی هاست که ما را قرار داشت تا قطره از این بیکران ادب و تجربه را در قالب برنامه بنام پند پیران بریزیم و پیشکشتان کنیم. صوتی صدا و سیمای جمهوری ایران حکایت بنام یاران روز شادی را تهیه و هنر نمایش زین بسته است و ما این تلاش را تقدیمتان میکنیم.
پدرت که خداوند او را رحمت کند خزانه برایت باقی گذاشته بود و آن را حیف و میل کردی و قدرش ندانستی.
سرزنشم مکن رحمان.
چشمانت گواه است.
تنهایم بگذار.
گذشته را فراموش کن عبدالله. یاران به باغ تا در یک دیگر طعامی بخورند و تفریح کنند.
آری سالی پیش از مقابل من
برخیز تا ما هم دانها ملحق شد.
یاران را دیگر با من الفتی نیست.
گمان بد مکن.
ایامی که زن داشتم و به فلاکت نرسیدم کنار بودم. برای چه؟
به اتفاق میرم صحبت میکنیم.
رحمان
هم مخور که من نهارت هستم. برخی
درم مرا بسیار بنده هم دست داد ولی به گوش نه.
خامی است و نادانی.
خدا را شکر میگویم که با این تنگ دستی و مفلس بودن دستم را به سوی ناکسان و نارفیقان دراز نکردم.
آنچنان به عیش و نوش مشغولند آمدن ما را نفهمیدند.
رحمان آن مرد کیست؟
آشپزی است که برایشان غذا تبخ می‌کند.
چرا ایستادی؟
تو در کنار این درخت تا من بروم و از احوال آنها جویا شدم.
شتاب کن که مرا توان ایستادن نیست رحمان.
به زودی برمیگم.
چه روزهایی که ملک زاده‌ای بودم و یاران در کنار من، حال در این تنگ دستی و زندگی پر مشقت تنهایم. داخل فریب
چطور کن این سخن بی شرمانه اینی بگوی؟ یک از ما چون این خطایی نکرده ای.
عبدالله هر چه زودتر
اتفاقی افتاده؟ سلام بر تو احمد.
سلام عبدالله.
من و عبدالله دقایقی پیش وارد باغ شده ایم.
هیچ کدام از یاران حرف شما را باور نمی‌کنند.
چرا برافروخته ای رحمان؟
جملگی یاران میگویند گوشتی را که آشپز تبخ کرده تو برداشته و خورده ای.
من؟
آری تنها تو در میان ما گوشه ای کم کرده.
به خدا حال سوکی از کنار این درخت نخورده.
تو مت افترا کنیست یاران.
ناه دوستی بودن تر
امروز از ولی
از شما کسی داخل با من شده است.
سختی دارم ولی تا کنون دست به دوزی ندم.
روید و دیگر به اینجا نیایید.
این بود که آنها به دوزی کردند.
از دیشتا به حال نمی غذا نخوردی.
نمی توانم بایی.
حال وقت آن است که سفارش پدرت را به تو بگویم.
واقعا رحمتش کن.
پدرت در وابی رو کناری پر من شرایط خلافت را ندارد و روزی آتش مانده داشت. کبوتر به سفارش در اقدام کن.
نخست به کبوتر خانه.
یاران آرند و تران بزاید
دانستند که فراکت رفت و زندگی روی برگردانده است.
چه خواهی کرد؟
از تقصیر خود را کرده از آنها به روزگار حکومت پدرم بود و
30 دقیقه با وقت ایران، 7 دقیقه افغانستان. اینجا شهر مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد. محمد سلام شما عزیزان شنونده. من در شجاعی هستم. آخرین خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیم میکنم. شماری از مردم در حمایت از افغانستان در قصر سفید امریکا خواستند تا مردم افغانستان را قربانی سیاست های خود کنند. با از دادن فصل سرما هشدارها در برای احتمال وقوع یک فاجعه بزرگ انسانی در افغانستان، امریکا همچنان حدود میلیارد دلار دارای مردم افغانستان با بهانه به قدرت رسیدن توقیف کرده است و دارد که برنامه‌ای برای آزادسازی ندارد. در این که امریکا مشغول بر احتمال پرداخت این دارایی خانواده های کشت شده یادهای سپر است، مردم افغانستان و فیاسی با تجمع در مورد ارسال کمک‌های عبوری به برطرف شد. وزیران خارجه تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان در این نشست تأکید در مورد تشکیل دولت فرار افغانستان، مبارزه با تروریسم، ارائه کمک‌های بشردوستانه و حفظ آن اطفال و اجماع جهانی وجود دارد. تحولات اخیر در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان برای کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان که با افغانستان هم هستند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پیش از این در ماه نوامبر مشاوران امنیت ملی ترکمنستان، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان در گفتگوهای منطقوی به میزبانی هند در مورد افغانستان شرکت کرده بودند. معاون امنیتی وزیر داخلی ایران گفت 3 میلیون و 400 هزار دوز واکسن به اتباع افغانستانی تزریق شده و در اقدامات مقابله با کرونا هیچ تفاوتی بین ایرانیان و اتباع خارجی نبوده است. حسین ذوالفقاری امروز در نشست خبری خود با فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفت از کمیساریای عالی پناهندگان تشکر می کنم که تلاش و همکاری خوبی را با ما برای کمک به اتباع خارجی داشتند و این کمک ها در سالهای اخیر بیشتر شده است. معاون امنیتی داخلی ایران با اشاره به اینکه حدود 4 میلیون نفر آوارگان و اتباع افغانستانی در ایران هستند عنوان کرد در سال روان 500 هزار نفر دیگر به این تعداد اضافه شد و تلاش کردیم از مهاجرت های غیر ضرور جلوگیری شود. وی با بیان اینکه 526 هزار دانش آموز افغانستانی در مدارس ایران تحصیل می کنند گفت 3 میلیون و 400 هزار دوز واکسن به اتباع افغانستانی تزریق شده است و در اقدامات مقابله با کرونا هیچ تفاوتی بین ایرانیان و اتباع خارجی نداشتیم. ذوالفقاری با اشاره به اینکه کمتر از 3% از آوارگان افغانستانی در مهمان شهرها هستند افزود بقیه آوارگان مانند شهروندان در ایران زندگی می کنند و 51 هزار محصل خارجی که عمدتاً افغانستانی هستند و امسال نیز 17 هزار سواد آموز افغانستانی در مراکز آموزشی کشور داشتیم. ذوالفقاری با قدردانی از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل خاطر نشان کرد این کمک ها در قبال هزینه هایی که انجام می شود بسیار ناچیز است. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران نیز در دیدار با فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و هیئت همراه ایشان در تهران با بیان جمهوری اسلامی ایران بیش از 40 سال است که میزبان حدود 4 میلیون پناهنده از افغانستان است گفت علاوه بر ارائه خدمات انسان دوستانه موضوع بهداشت و درمان این عزیزان هم برای ما مهم بوده و اهمیت دارد و تلاش میکنیم در این حوزه هم با آنها خدمات لازم را ارائه دهیم. وی با بیان این که ایران هیچ تفاوتی از نظر ارائه خدمات بین پناهندگان و مردم نیست اظهار کرد باره تلاش خدمات بهداشتی و درمان رایگان را در پناهندگان پر و رئیسی اسلامی ایران با اشاره به اقدامات سپهبد حاج قاسم سلیمانی در تربیت نیروهای محور مقاومت از کشورهای مختلف گفت این اقدام یک ظرفیت عظیم در جهان اسلام ایجاد کرد. سید ابراهیم رئیسی امروز در دیدار با اعضای خانواده و دستاندرکاران مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت شخصیت شهید سلیمانی باید به عنوان چهره اثرگذار در جهان اسلام به همگان معرفی شود. رئیسی تصریح کرد شهید سلیمانی یک شخص نبود بلکه به عنوان یک مکتب برای همه جوامع پیام آور بود. وی خاطر نشان کرد تلاش های شهید سلیمانی حرکت توامان در جنگ نرم و جنگ سخت بود. ایشان از اینکه عده آلوده به تکفیر و تبلیغات مسموم شده بودند ابراز ناراحتی می کرد و با روش های مختلف به دنبال اصلاح آنها بود. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس نائب رئیس بسیج مردمی عراق الهشت شعبی به همراه 8 نفر دیگر 3 جنوری 2020 در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد عراق به شهادت رسیدند. پایان این بخش خبری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
دشمن رو خیلی بعضی ها بزرگ و خطرناک نکنن. دشمن دشمنی است که گرفتار، البته نمیخوایم غفلت از دشمنی دشمن بشه. دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد، اما نتوان هم دشمن رو اونچنان پر هیبت و پر عظمت شمرد که طرف در مقابل او احساس کنه که نمیتونه کاری بود. نه خیر، دشمن دشمن اونچنان قوی نیست، دشمن دشمن مشکل داری است. سیاستاش هم غلط. این سیاستایی که این چند سال این رئیس جمهور به کار برده، این سیاستا تقریبا عموما به ضررشون تمام شده. اللحاظ سیاسی، اللحاظ سیاسی امنیه. سیاستای در منطقه ما که اینجوری است. سیاستای اروپاییشون اینجوری است. در مواجهه با بعضی از قدرت‌های آسیایی سیاستاشون به ضررشون تمام شده. سیاستاشون سیاستایی بوده است که نتوانسته به اونها کمکی بود. این مسئله 7000 میلیارد دلاری که این شخص در انتخابات، در تبلیغات انتخاباتیش میگفت، این بازم ادامه داره، بازم دارن خرج میکنن، بازم دارن خرج. حالا البته دستشون تو کیسه سعودی ها هم هست، اما بنابراین در سیاست هاشون موفقیت نداشتن. در این سیاست مواجهه با جمهوری اسلامی هم من به شما عرض بکنم قطعا آمریکا شکست خواهد. و به نفع ما تمام خواهد شد، به نفع ما تمام خواهد شد. الان صاحب نظرانی در آمریکا دارن هشدار میدن، توی مطبوعاتشون اینا درج میشه، دارن هشدار میدن که این فشاری که شما روی ایران دارید اعمال میکنید به یک جهش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد. اینا اونا دارن میگن، به واقعش هم همینه. اونا شکست میخونن، رفتارشون انفعالیست، استحکام روزافزون جمهوری اسلامی به حمدالله طرف رو میترسونه، از رو انفعال دست به چنین کارهایی میزنن و بنابراین این رو باید توجه داشت. خب حالا بعضی ها در داخل آدم میبینه، میشنوه که او که میگه مذاکره، اینا هم مثلا میگن حالا مثلا مذاکره، خب چه عیبی داره؟ مذاکره سمه برای مذاکره امام آمریکا تا وقتی آمریکا اینیست که الان هست، تعبیر امام تا وقتی آدم نشد، امام اینجوری تعبیر. سم با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست، درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. مذاکره رو رو این میبرن، میگن بیاید، نمیگن بیاید مذاکره کنیم راجع به آب و هوا، راجع به منابع طبیعی، راجع به محیط زیست، میگن بیاید مذاکره کنیم درباره صلاح دفاعی شما. شما چرا صلاح دفاعی دارید؟ خب صلاح دفاعی برای یک کشور ضروری است. اینا میگن بیان رو این مذاکره کنیم. مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلان برد، با فلان دقت، اینو کم کنید، این برد رو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. و این مورد معامله است. شما قبول میکنید اینو یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آشست و همین کاسه، همین دعوا، همین سرصدا. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری، بحث دین و انقلاب و اینا نیست، ایرانی با شعوری نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه. طرفی که میخواد این نقاط قوت از دست رو بیرون بیاره معامله نمی کنه. اینا رو لازم داریم.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج در بخش های صبحگاهی و نیمروزی بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دعوت می کنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید با این آدرس parstoday.com/dari. ما دو سامانه پیامکی هم داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید. امیدواریم از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم. خوشبخت و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاورتان.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.